25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در این رابطه گفتگویی دارم با خانم دکتر اکرم پدرامنیا، نویسنده و مترجم. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم پدرامنیا.
من هم به شما و شنوندگان عزیزتون سلام میکنم.
خانم پدرامنیا، اجازه بدید که به عنوان اولین پرسش از همین 25 نوامبر تاریخچه این روز را به عنوان اولین پرسش مطرح بکنیم که این از کجا پیدا شد، انتخاب این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان چه تاریخچه ای داره؟
ثبت این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برمیگرده به اتفاقی که در کشور دومینیکن در دهه 50 و سال اول دهه 60 میفته. سه خواهری هستند که علیه دولت دیکتاتور وقت که سر این دولت رافائل تروجیلو هست مبارزه می کنند به همراه همسرانشون و پس از این که همسرانشون رو دستگیر می کنند اینها مبارزهشون رو علنی تر می کنند و بعد در روز 25 نوامبر سال 1960 هنگامی که به سمت زندان برای ملاقات همسرانشون می رفتند به قتل می رسند هر سه خواهر همزمان. بعدها سازمان ملل به درخواست کوشنده های زنان آمریکای لاتین، در واقع کوشنده های زن، این روز رو روز مبارزه با خشونت علیه زن نامگذاری می کنه. این یک تاریخچه کوتاهی که چطوری این روز به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زن شکل می گیره.
خانم پدرامنیا، پیش از اینکه بپردازیم به خشونت، تعریف آن و انواع آن چی هست، به عنوان یک پرسش، آیا در طول تاریخ همواره زنان مورد سرکوب قرار گرفته بودند، نقش فرودست رو داشتند یا نه؟
به واقع اینکه کی اصلا خشونت علیه زن شروع میشه پیدا کردن اون زمان دقیقا آسان نیست، اما تئوری های مختلفی وجود داره. بعضی ها معتقدند که خشونت علیه زنان از شروع مرد سالاری یا پدر سالاری در جامعه انسانی شروع میشه. برخی از تاریخ شناسان مثل خانم گردا لرنر معتقدند که پدر سالاری و خشونت علیه زنان هم خودش با آغاز نظامیگری شروع شد، وقتی یک گروه یا یک قبیله بر گروه یا یک قبیله دیگه پیروز می شدن در جنگ ها. حالا اینجا جای بررسی علل این جنگ ها نیست، اما وقتی پیروز می شدن مردان اون قبیله رو می کشتن و زنان و بچه هاشون رو تحت سلطه خودشون در می آوردند و از اونا رو به نوعی برده خودشون می کردن، یعنی مالک اونها می شدن و برای اینکه کنترل کنن اونا رو تا دست به خشونت نزنن، اعتراض نزنن، با خشونت با اونا رفتار می کردن. و خانم گردا لرنر که تو این زمینه خیلی تحقیق کرده معتقده که برتری مرد بر زن از اینجا شکل گرفت. همطور که گفتم باز هم نمی تونیم تاریخ دقیقش رو بگیم که کی شروع شده، اما شواهدی در متون باقی مونده وجود داره. مثلا تو قرن 15 زیر قانون ازدواج در اروپا نوشته شده وقتی زنت رو میبینی قیافه حق به جانب به خودت بگیر، بهش اخم و تخم کن، باهاش با گردن کلوفتی رفتار کن طوری که وحشت بکنه و اگر هیچ کدوم اینا کار نکرد چوبی بردار اونقدر محکم به بدنش بزن که صدا بده، بهش رحم نکن چون برای اصلاح اخلاق و رفتارش راهی جز این نیست که تنبیه جسمی و فیزیکیش بکنی. یا مثلا در سال 1867 تو قانون مدون انگلیس اذیت زن قانونی میشه. بنابراین این قانون مرد حق داشته که زنش رو با شلاق یا توپ بزنه به شرطی که قطر شلاق یا توپ مثلا از قطر انگشت شست خود اون مرد بزرگتر نباشه و خیلی ها معتقدن که قاعده انگشت شست یا رول آف ثامب، یعنی رول آف ثامب وقتی میگن یعنی این قانون قانونی که باید اجرا کنید، از همین جا میاد. البته مرد سالاری یا پدر سالاری یا برتری مرد بر زن دیرینه تر از این هاست، بازم در بر اساس متون باقی مانده من میگم. مثلا تو کتاب های مقدس هم نمونه های زیادی از برتر شمردن مرد بر زن وجود داره. مثل اینکه در همه ادیان تقریبا با هم بر این باورند که زن از دنده مرد یا دنده چپ مرد در دین اسلام آفریده شده، که تقریبا همطور گفتم همه ادیان بهش باور دارن. یا مثلا در انجیل میخونیم که شوهر تو سرور توست، زندگی تو و نگهدارنده توست، سلطان توست و الی آخر. تو مذاهب دیگه هم همین ترتیب برتری مرد بر زن وجود داره. در مذهب اسلام هم که ما با قوانین شنوندگان شما به خوبی آشنا و آگاهند که چه قوانینی علیه زن وجود داره. اما همونطور که قبلا گفتم در جاهای دیگه اینجا بهش اشاره کردم، باز هم آغاز واقعی پدرسالاری به نظر من و به نظر بسیاری از کسانی که در این زمینه مطالعه کردند از به وجود اومدن مالکیت خصوصی سرچشمه میگیره. و قابل ذکره که مذاهبم با مالکیت خصوصی هیچ منافاتی ندارند و این نوع مالکیت حتی در مذاهب پسندیده هم هست. من برای اثبات نقش مالکیت خصوصی در سقوط رتبه زن تو اجتماع و خانواده و برتر شدن مرد نسبت به جنس زن از متون باقی مانده از گذشته های دور استفاده می کنم. اینجا دوست دارم یه تجربه شخصی خودم رو تعریف کنم براتون. چندی پیش برای نوشتن رمانی به نام زیگورات که بخشی از اون در 4000 سال پیش اتفاق میفته، باید متون زیادی مطالعه میکردم و در ارتباط با حقوق زن در اون دوران من متونی که مطالعه کردم به موارد شگفت‌انگیزی برخوردم. مثلا تو کتیبه های باقی مونده از مصر و یونان قدیم، وقتی مالکیت عمومی بود، زن نه تنها حقوقش با حقوق مرد برابر بود که تو امور اجتماعی نقش اساسی داشت. در اون زمانها مردا برای شکار از خونه و محل زندگی دور می شدن. زنها تو زمین های دور خونه و محل زندگیشون کشاورزی و دامداری می کردن. وقتی دو محصول هم یکی از همین زنها که مهتر نام داشت مسئول تقسیم محصول می شد. و خب ثابت هم شده که کشاورزی، رشد کشاورزی به دست زن بوده حتی در آغاز تاریخ. قوانین خیلی منصفانه‌ای هم برای تقسیم محصول داشتن. مثلا بعد از درو گندم، جو یا مثلا دوشیدن دام‌هاشون یا پس از شکار حیوان‌ها به هر فرد یه مقدار معین ثابتی می‌رسید، یعنی برابر. ولی اگه یه خانواده نوجوانی داشت، به نوجوان خانواده 1.5 برابر می‌دادند. برای زنان باردار 2 برابر در نظر گرفته می‌شد نسبت به مرد فرد معمولی. زن باردار در 2 ماه پایان بارداریش می‌تونست کار نکنه. تا همین جامعه اشتراکی پیرها و کسانی که مشکلات روانی داشتن و توان کار کردن دیگه نداشتن هم به همون نسبت سهم می بردند. و اینو زنها تعیین می کردن. همطور که گفتم مهترها زنها بودند و اونا این سهمها رو تقسیم می کردن. زنها تو همه امور دخالت مستقیم داشتن. مشکلات و اختلافات رو مهتر قوم که باز زن بود حل می کرد. کار رو بین افراد همین مهتر تقسیم می کرد. اگه یه وقتی هم به شهرشون یه مهمونی می رسید، یا تو اولین خونهی که وارد شهر می شد مهمان می شد، یا اگر کسی اونجا نبود به خونه مهتر می رفت. باید برای این کار از جوانی هم این مهتر آموزش می دید. کار طبابت و مامایی، پرورش اسب، این کارها به عهده زنان بود. و در بسیاری از این متون می خونیم که زنان، شمار زنانی که باسواد بودن نسبت به مردان خیلی بیشتر بوده، چون مردا در حال شکار و گشت و گذار بودند، گردآوری غذا و فرصت کمتری داشتند. بعد در واقع این تاریخچه نشون میده که ما در طول تاریخ زنان همیشه جنس پایین‌تر نبودند یا مردان جنس برتر.
بله، یعنی در واقع زنان اون نقش اقتصادی که داشتن در جایگاه رفیع‌تری قرار می‌گرفتن. آیا ستمی بر مردان اعمال که نمی‌شد؟
اتفاقا همونجا اشاره میکنه که چجوری زنها برابر برخورد میکردن نسبت به مردها و زنها. جایی من در تمام این متونی که خوندم در این زمینه چیزی نخوندم که از طرف زنها ستمی بر مردان روا داشته میشده.
ولی امروزه ما شاهد انواع و اقسام ستم، خشونت، تبعیض بر علیه زنان هستیم. حالا از
بله.
حال بپردازیم به این که خانم پدرامنیا، بپردازیم به این که خشونت چی هست و انواع اونها چی هست؟ آیا فقط مختص است به خشونت خانوادگی یا ابعاد دیگه ای هم داره؟
من برای تعریف خشونت از تعریفی که سازمان ملل متحد ارائه داده استفاده میکنم. تعریفی نسبتاً جامع از خشونت علیه زنان میگه هر عملی از جانب مرد که از نظر جسمی، جنسی یا روانی به زن آسیب برساند خشونت به حساب می آید. این خشونت شامل تهدید به این اعمال، زورگویی و محروم کردن او از آزادی چه در اجتماع و چه در خانه و زندگی خصوصی می شود. شما می بینین مرد رو مشخصا جدا نمی کنه، مرد خانواده در این تعریف. به طور کلی میگه مرد. این مرد میتونه مردان دولت مردان باشن، میتونه عضوی از خانواده باشه، میتونه مردی توی کوچه باشه، تو محل باشه، تو محل کار باشه. به ویژه امروز که زنان به کار میرن در محل کار بسیار مورد خشونت واقع میشند. ولی من یک جا گفتم نسبتاً جامع. علت این که معتقدم نسبتاً جامع اینه که در برخی از جوامع مثل جامعه ما رفتارهای از سوی مرد نسبت به زن روا داشته میشه که به نظر من در این تعریف جایی نمیتونم، من فکر کردم نمیشه گنجوندش. مثلا انکار زن یا بیتوجهی به اون، دخالت ندادن زن در تصمیم گیری های مشترک زندگی، اینها هم به نوعی خشونتند. انواع خشونت، خشونت جسمی، روانی، جنسی، خشونت اقتصادی در مزق گذاشتن زن، خشونت اجتماعی مثل کنترل رفتارهای زن، در انزوا قرار دادن اون که در جامعه ما از هر سو زنان جامعه ما تحت این خشونت هستند، چه دولت مردان و چه بسیاری از خانواده ها از طرف مردان خانواده، ممنوع کردن او از معاشرت با دیگران، اینا همه جز خشونت های اجتماعی قرار میگیره. هستند مردانی که همسرانشون را از داشتن رابطه با خانواده خود زن محروم میکنند.
خانم پدرامنیا، اشاره به وضعیت زنان در ایران کردید، اشاره بسیار کوتاه و گذرا. در واقع اگر بخوایم این مبحث را، این مقوله را به صورت جامع‌تر بررسی بکنیم، به قول گفتنی مثنوی 70 من کاغذ خواهد. اما به طور اجمالی شما ارزیابیتون در مورد خشونتی که در جامعه ایران اعمال میشه بر زنان چی هست؟
به نظر من بخش از خشونتی که در جامعه ایران به زن اعمال میشه شبیه خشونتیه که در تمام جوامع به زن اعمال میشه و این نوع خشونت که کلیه جهانیه از طرف مردان خود خانواده هست. اما زن ایرانی مورد خشونت‌های دیگه هم هست. خشونت تو جامعه، توی کوچه، توی محل مورد خشونت قرار میگیره. خشونت‌های جنسی در جامعه ما خیلی بالاست آمارش. البته هیچ آماری که دقیقاً شما بتونید، مرکز آماری که بتونید به اون مراجعه کنید و آمار رو بکشید بیرون، من وقتی دنبال آمار میگشتم برای این مصاحبه به هر کشوری از کشورهای شناخته شده ای که لازم داشتم مراجعه میکردم، میدیدم یه مراکز آمار هست، آمارهایی هست، حالا حتی اگر 100% دقیق نیست اما تا یه اندازه دقیقه. اما تو کشور ما من کمتر، حالا شاید من نتونستم پیدا کنم، ولی کمتر گزارشی دیدم که یک آمار درست و دقیق و جامعی بشه بر اون اساس من خدمت شما ارائه بدم. مثلا در یک آمار من خوندم که گزارش از خانم ندا دهقانی در ایران در 6 ماهه اول سال 84 اعلام شده بود که 8000 مورد خشونت خانگی که علیه زن گزارش شده از سوی مردان خانواده بوده. یا به گفته خانم نواله عزیز محمدی، قاضی، الان نمیدونم خانم یا آقاست، قاضی دادگاه‌های کیفری، مسائل مالی از مهمترین عللیه که با حل و فصل نشدن بین افراد خانواده منجر به بروز درگیری میشه، شدت میگیره و نهایتاً به قتل زنان خانواده منجر میشه. یا ما آمار خودسوزی در ایلام رو یا شهرهای دیگه کشورمون آمار بسیار بالایی داره. خودسوزی زنان سالانه 430 زن، تازه همونطور که گفتم آمارها اونقدر هم قابل اعتماد نیست، خودسوزی میکنن به دلیل فشارهای اجتماعی. حالا این فشار میتونه از طرف مردان خود خانواده باشه، و یا فشارهای مالی میتونه سببش باشه که عامل اصلیش میتونه اشتباهاتیه که نظام یا رژیم سببشه و من این اشتباهات رو ناخواسته نمیدونم بلکه خواسته میدونم از طرف این رژیم. اگر بخوایم همونطور که شما گفتید ما دقیقا همه موارد خشونت در ایران رو بررسی بکنیم بحث بسیار طولانی میشه.
بله خانم پدرامنیا، این آمار، این وضعیت در کشورهای متروپول یا کشورهای به اصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری در جامعه اروپا و آمریکای شمالی چگونه هست؟
در اینجا هم متاسفانه بررسی آماری خبرهای خوبی نمیدن. تا همین کشوری که من زندگی میکنم کانادا که انتظار میره مشکل خشونت علیه زن تا کنون تا اندازه‌ای حل شده باشه آمارها تکان دهندند. بنا به آمارایی که Canadian Violence Against Women ارائه داده، هر 6 روز یک زن کشته میشه و این کشتن دوست من آمار تصادفات نمیگم بلکه به دست یک فردی از اعضای نزدیک خانوادهش، یک مرد کشته میشه. حتی زنان بالای 65 سال که از شهروندان ارشد جامعه به حساب میان هم در امان نیستن. 61% از زنان کانادایی میگن که حداقل 2 زن رو میشناسن که مورد تجاوز جنسی یا خشونت جسمی واقع شدند. یا در آمریکا بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت 22 میلیون زن در طول زندگیشون در کشور آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. این آمار جدیده و 61% از اونا مورد خشونت فیزیکی واقع شدند. 30-35% از زنان آمریکایی مورد خشونت جسمی از سوی همسرانشون واقع میشن. سالانه 2000 تا زن به دست همسرش یا شریک زندگیش کشته میشه. بنا به یک گزارش دیگه از مرکز سکسوال وایلنس 80% از زنان قربانی جنسی پیش از 25 سالگی مورد تجاوز قرار گرفتند که نیمی از این 80% پیش از 17 سالگی، یعنی زمانی که هنوز سن زیر قانونی داره، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. به نظر من همین چند مثال نشون میده که خشونت در این کشورها هم همچنان پابرجاست در کشورهای پیشرفته.
خانم پدرامنیا، با اشاره به این آمارهای واقعا تکان دهنده، با توجه به این گسترش ابعاد بحران سرمایه‌داری، این خشونت‌ها چقدر تشدید شده یا آیا رابطه مستقیمی بین این دو هست؟ چقدر وضعیت وخیم‌تر از پیش شده؟
با توجه به این که یکی از علل اصلی خشونت فقر خانوادگی، فقر مالی، حالا من فقر فرهنگی رو هم جدا نمی کنم، اما فقر مالی، و با توجه به این که در این سیستم آمار فقر به شدت روزافزون بالا میره، میزان خشونت افزایش پیدا کرده نسبت به گذشته. در گذشته که زنان مجبور نبودن از خونه بیان بیرون و توی خونه بودند، یک نفر کار میکرد، کافی بود اون درآمد برای اعضای خانواده، آرامش بیشتری در خانواده بود. بله، آمارها نشون میده که میزان خشونت با بالا رفتن میزان فقر مالی افزایش پیدا کرده.
یعنی در واقع به این معنا زنان از قید بندگی خانگی رها شده و برده نظام کارمزدی شدند.
این تعریف خوبیه براش. و همچنین شما در نظر بگیرید وقتی میاد تو جامعه، تو محل کارش مورد خشونت واقع میشه، خشونت‌های جنسی، آمار خشونت جنسی در محل کار و همینطور خشونت‌های روانی کم نیست در همین کشورهای پیشرفته. بالا رفتن آمار طلاق در این جوامع سبب میشه که مادرانی که به عنوان سینگل مادر یا مادران مجرد هستند فشارهای بیشتری میکشند و مجبورند در محیط‌هایی کار کنند که مورد تو استفاده قرار می گیرند و نام دیگرش میشه خشونت و تحمل کنند. حتی خود این مراکز آماری اعلام کردند که نیمی از خشونت هایی که توی آمریکا نسبت به زن روا داشته میشه، چه در منزل و چه در محیط کار و جامعه، فقط نیمیش گزارش میشه. یعنی اونی که ما میخونیم 50% از آمار واقعیه.
خانم پدرامنیا، آیا برای مقابله با این ابعاد دهشتناک خشونت اقداماتی هم صورت میگیره؟ سازمان‌های حمایتی یا NGO ها یا جنبش‌های زنان در مقابله با خشونت یا فعالیت سیاسی احزاب و سازمان‌ها در این رابطه اوضاع چه قرار هست؟
جنبش‌های زیادی در سراسر جهان برای مقابله با این خشونت فعالیت می‌کنند. کسانی هستند جنبش‌هایی که از نظر علمی به ریشه‌های روانشناسی، فرهنگی و اجتماعی میل مردان به خشونت علیه زن در واقع می‌پردازند و ریشه‌یابی می‌کنند، یا اینکه علل آسیب پذیری زنان را از نظر روانشناسی و فرهنگی بررسی می‌کنند و بنا به این مطالعات کارهایی هم براشون برای بهبود وضع زن انجام داده شده. تا الان کمپین‌های بسیاری برای مبارزه با خشونت علیه جنس زن تشکیل شده، فعالیت‌های قابل توجهی هم کردند. با فعالیت این کمپین‌ها زنان برخی از کشورهای جهان به حقوقی رسیدن، مثل همون حق حضانت فرزند در کشورهای پیشرفته یا حق طلاق در کشورهای پیشرفته یا برابری مالی بعد از طلاق در این کشورها. به این حقوق هم رسیدن، یعنی بهبود وضع زن پس از فعالیت این کمپین ها قابل رؤیته. اما آمارهای یونیسف و مراکز آمار دیگه در مورد خشونت علیه زن هنوز وحشتناک. در همه جای دنیا، در آمریکا 70% از آمار جرائم خشونت علیه زنانه. تو هندوستان امروز هنوز عروس سوزی میکنند، یعنی عروس خانواده رو میسوزونند تا جهیزی گران قیمتش رو از آن خودشون بکنند. تو آفریقا زنان رو ختنه میکنند. تو پاکستان، افغانستان دختران رو به خاطر اینکه به مرد یا پسری علاقمند میشن به قتل میرسونند. در ایران خودمون هم همونطور که گفتم خودسوزی زنان در کشور ما آمار بالایی داره. هنوز قانون وحشیانه سنگسار علیه زن اجرا میشه، حالا غیر از اون که ابتدایی ترین حقوق زن همونطور که گفتم حق حضانت فرزند یا حق طلاق، هنوز زن نتونسته به این حقوق دسترسی پیدا کنه و قانونی هم نیست که ازش حمایت بکنه. به نظر من همین که خشونت علیه جنس زن هنوز و همچنان با شدت بالا در همه جهان پابرجاست نشون میده که مبارزه ها و درمان ها بیشتر موضعی‌اند. حالا اگر بخوایم در مورد بگیم بهترین راه حل چیه، بر همین اساس میتونیم تصمیم بگیریم. خب. که بهترین راه حل چیه؟ خب. تا حالا این همه مطالعه شده، این همه فعالیت شده، چرا هنوز زنان جهان، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال پیشرفت، اینطور مورد خشونت و ظلم واقع میشند؟ باید اینطوری بگیم که درمانها بیشتر موضعی‌اند. مثل خب، یکی
خانم پدرامنیا، شما میفرمایید که این اقدامات در واقع درمانهای موضعی هستند. پس سوال اساسی اینه که چگونه میشه به این وضع فاجعه بار خاتمه داد؟ راهکار چی هست برای اینکه زنان همدوش مردان به اون جایگاه انسانی شایسته و بایسته خود دست یابند؟
بله، همطور که گفتم این درمان موضعیه. من مثال میزنم تا ما درمان موضعی رو درک بهتری ازش داشته باشیم. یکی به یک پزشکی مراجعه میکنه با بیماری فشار خون. پزشک بهش داروی پایین آوردن فشار خون رو میده، اما اون رو بررسیش نمیکنه ببینه که چه عاملی سبب میشه که این فشار خونش بره بالا. بیماری زمینی که سبب بالا رفتن فشار خون این فرد میشه چیه؟ و خب بله، درمان فشار خون به بهبود در واقع موقت بیمار کمک میکنه. درست همونطور که این کمپین ها تا اندازی به بهبود وضع زنان کمک کردند، ولی این بیماری زمینی اونجا هست و ممکن است هر فرصتی استفاده بکنه تا ضربه مهلکی بهش وارد بکنه. به همین دلیله که من همیشه میگم درمان این معضل مثل درمان بسیاری از مشکلات جامعه بشری به تغییر نظام و سیستم بستگی داره. اگر جامعه انسانی به نظامی با دموکراسی واقعی برسه که در آن همه افراد از حقوق برابر برخوردار باشند، هر فردی بتونه در تصمیم گیری های اجتماعی و فردیش نقش مؤثر داشته باشه. هر فرد، وقتی میگم هر فرد، منظورم هر فرد در این جامعه است، این مشکل به خودی خود حل خواهد شد و این کاری همگانی، دست به دست دادن مرد و زن برای حل همه مشکلات، تغییر نظام به سوی یک نظامی عادلانه تر و همینطور دموکراتیک تر.
خانم پدرامنیا، من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من فکر میکنم که با تلاش همه ما و با روشنگری آنهایی که بیشتر میدونند و پذیرفتن این که این سیستم با رفع و رجوعهای موضعی نخواهد تونست ما را به اون نقطه‌ای که می‌خوایم برسونیم و باید از بنیان عوض بشه، زیر و رو بشه و یک سیستم حالا قدم به قدم بهتر و کاراتر بیاد روی کار، به نظر من همه ما باید در این راه کار کنیم و برسیم به اونجا. دیگه عرضی ندارم و ممنونم از اینکه من رو به برنامه‌تون دعوت کردید.
زنده و پایدار باشید خانم پدرامنیا. من هم بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
خواهش میکنم.